همینطور بررسی و نگهداری دوره‌ای وسایل برقی و تجهیزات سرمایشی رو هم نباید فراموش بکنیم. با رعایت کردن همین نکته‌های ساده میتونیم به توزیع عادلانه انرژی توی کشورمون و بهره‌مندی همه هموطنانمون از نعمت برق کمک بکنیم انشاءالله.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه همزبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
از توجهتون به این بخش بسیار متشکرم. پس لطفاً نگاهی به اطراف بندازید، اگه یک لامپ اضافه روشنه حتما خاموشش بکنید، و یا اگر شیر آبی داره چکه میکنه همین الان اقدام بکنیم برای برطرف کردن این چکه کردن. خب بریم به سراغ عنوان و موضوع برنامه‌ای که بناست در ادامه بشنوید. بعد از عرایض بنده شاخص آشورایی تقدیمتون میشه. بعد از اون هم 8:50 دقیقه آوای ماندگار رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 9 صبح هم به مدت 90 دقیقه همکاران خوبم در ویژه برنامه زنده دهه اول ماه محرم یعنی حسینی ایران برای شما از اون پخش خواهد شد که انشالله بشنوید و مورد استفادهتون هم واقع بشه. 10:30 دقیقه شنونده بیانات رهبر شهیدمون در دیدار جمعی از قشرهای مختلف مردمی استان قم خواهید بود که در 19 دی ماه سال 1386 ایراد فرمودند. خبر معارفی ساعت 11 تقدیمتون میشه. 11:10 دقیقه یک قطره از دریا، 11:30 دقیقه زمزم احکام و 11:45 دقیقه هم برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو خواهید شنید، و البته برنامه‌های دیگه‌ای که در فرصت مناسب خدمتتون اعلام می‌کنم. دعوت می‌کنم شنونده بیانات رهبر شهیدمون در ارتباط با ماه محرم، عاشورا و امام حسین باشید در قالب برنامه شاخص عاشورایی و به مدت 10 دقیقه.
بازین چشور که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک
سرمشق دائمی برای امت اسلام.
شاخص بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه شاخص. خدا رو شکر میکنیم که فرصت دیگه‌ای به ما داد تا در خدمت شما باشیم. ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو از طرف خودم و همکارانم در برنامه شاخص به همه شما تسلیت میگم. انشاءالله سوگواری هاتون مقبول درگاه الهی.
اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب اللهم ارزقني اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم
الهروب. لازمه که هر سال از خودمون بپرسیم واقعاً علت اصلی حرکت امام حسین علیه السلام با زن و فرزند و بهترین یاران و دوستانش چی بود؟ لازمه بدونیم کجای معادله‌های جامعه اون روز غلط بود که امام حسین علیه السلام میخواست اصلاحش کنه. چه هدف بزرگی مطرح بود که واقعه بزرگ عاشورا به خاطرش رقم خورد؟ لازم از خودمون بپرسیم چون نباید بذاریم برامون تکرار بشه. زن و گمان ها گاهی کارو خراب میکنن. اگه آدم زندگیشو روی زن و گمان یا شک و تردید پایه‌گذاری کنه واقعا باخته، چون پایه‌ای سست‌تر از شک و تردید وجود نداره. قیام حضرت ابوعبدالله علیه السلام روی زن و گمان شکل نگرفت، چون اگه اینجور بود تا الان نمیمون. حضرت با هدف بلندی که داشت رو به سرزمین کربلا کرد. این هدف اونقدر بزرگ بود که ارزش داشت فرزند و مال و آبرو رو به خاطرش به میدون بیاره. امروز میخوایم هدفهای اصلی قیام حضرت ابوعبدالله رو بررسی کنیم و بشناسیم.
چرا قیام کرد؟ این درس است. چرا قیام کرد؟ خب آقا شما در مدینه محترم، در مکه محترم، در یمن اون همه شیعه، برید یه گوشه‌ای که با یزید هم کاری نداشته باشید، یزید هم با شما کاری نداشته باشد، این همه مرید، این همه شیعیان، زندگی بکنید، عبادت کنید، تبلیغ کنید. چرا قیام کردید؟ قضیه چیست؟ این اون سوال اصلی است، این اون درس اصلی است. بعضیا اینجور دوست دارن که بگوین حضرت خواست حکومت فاسد یزید را بزند کنار، خودش یک حکومت تشکیل بدهد. این هدف قیام ابی عبدالله علیه السلام بود. این حرف نیمه درست است، نمیگم غلط است، اما نیمه درست است. اگر مقصود از این حرف این است که این بزرگوار قیام کردند برای تشکیل حکومت به این نحو که تا ببینن نمی شود انسان به نتیجه برسد بگن خب دیگه نشد برگردیم، خب کسی که به قصد حکومت حرکت می کند تا اونجایی می رود پیش که ببیند این کار شدنی است. تا دید که نه دیگه احتمال شدن این کار وجود ندارد یا احتمال اوغلایی وجود ندارد، وظیفش این است که برگردد. اگر هدف تشکیل حکومت است، تا اونجایی جایز است انسان برود که بشود رفت، اونجایی که نشود رفت باید برگشت. اگر اون کسی که میگوید هدف حضرت از این قیام تشکیل حکومت حقه علوی است مرادش این است؟ نه، این درست نیست. برای اینکه مجموع این حرکت این را نشان نمی‌دهد، حالا بعد شرح می‌دیم معلوم می‌شود. بعضی آمدن در نقطه مقابل گفتن نه آقا، حکومت چیست؟ حضرت می‌دانست که حکومت نمی‌تواند تشکیل بده، بلکه اصلا آمد تا کشته بشود، آمد تا شهید بشود. این حرف هم یه مدتی خیلی شایع بود سر زبانها، بعضی با تعبیرات زیبای شاعرانه ای هم این رو بیان میکردن. بعد من دیدم بعضی از علمای بزرگ ما هم این رو فرموده اند. حرف جدیدی نبوده است که حضرت اصلا قیام کرد برای این که شهید بشود، چون با موندن نمیشد کاری کرد، گفت پس بریم با شهید شدن کاری بکنیم. این حرفم نه، ما در اسناد شرعی مدارک اسلامی این رو نداریم که برو خودت رو بیانداز به کام کشته شدن، ما اینجور چیزی نداریم. ما شهادت را که ما در شرع مقدس میشناسیم، در روایات و آیات و قرآن از اون نشانی میبینیم، او این است معناش، که انسان دنبال یک هدف مقدسی که یا واجب است یا راجح است انسان برود در اون راه تن به کشتن هم بدهد. این اون شهادت صحیح اسلامی است. اما این که آدم اصلا راه بیفتد برای این که من برم کشته بشوم، تا به تعبیر یکی از علما، یک تعبیر شاعرانه اینجوری، خون من پای ظالم را بلغزاند و او را به زمین بزند، نه، اینا نیست اون چیزی که مال اون حادثه به اون عظمت است. اینم بخشی از حقیقت در او هست، اما نخیر، این نیست هدف حضرت. بنده به نظرم اینجور میرسد که اون کسانی که گفتند هدف حکومت بود یا هدف شهادت بود، اینها خلط کرده اند میان هدف و نتیجه. نخیر، هدف اینها نبود، یک هدف دیگری داشت امام حسین علیه السلام، منتها رسیدن به اون هدف دیگر یک راهی را، یک حرکتی را می طلبید که این حرکت یکی از دو نتیجه را داشت، یا حکومت بود یا شهادت بود. البته حضرت برای هر دو هم آمادگی داشت، هم مقدمات حکومت را آماده کرد و می کرد، هم مقدمات شهادت را آماده کرد و می کرد، هم برای این توطین نفس می کرد، هم برای اون. هر کدوم هم می شد درست بود، ایرادی نداشت، اما هیچ کدام هدف نبود. این دوتا نتیجه بودند نه هدف. هدف چیز دیگری است.
ای روشنای بیکران، بیداری اسلامیان، با تو بماند پا به جا، با تو بماند.
سوگواری هاتون مقبول درگاه الهی، التماس دعا. خدا نگهدار.
جانم به قربانت یا حسین،
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی پذیرش.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
دل ریش
درگاه محکمت باز باشد.
پیداست صنوبر جان، من تنها حکیم و طبیب این دیارم. اگر من نیز درگاه محکمه ام به روی مردمان ببندم چه کنند؟
به خدا سوگند در حال ما نیز ندانی باید چه کنی.
تو را چه می شود صنوبر جان؟ از چه عشق به دیده آورده ای؟
از اینکه دیگر نمی دانم چه باید کرد. هر دم کسی بی رمق و زار و نزار خود را به اینجا می رساند، با شکمی آماس کرده و رنگی زرد و دهانی خشک و چشمانی قی کرده. و می دانم دردش چیست و تو هم می دانی و خود نیز می داند. در اون نه مرض وبا افتاده نه سقل سرد، اینها همه از گرسنگی است.
آری مردمان گرسنند که قحطی هرچه بود از میان برده. زمین ها خشکند و ملخ آنچه بر زمین مانده بود خورده. گرسنگی امان مردمان بریده است
و پستوی ما نیز خالی شده. دیگر چیزی برای پختن نداریم. باید اندکی چشم بر هم بگذاری رحمان. حتی اتباع هم اندکی قرار و آرام میخواهند. پس به درون سرا برو و اندکی بیاسای.
تو برو و بیاسای پس از روزی پر هیاهو. من نیز اندکی در آرامش شب قرار و آرام میگیرم، آنگاه میایم.
رحمان طبیب، این تویی؟
کسی تو را خواند؟
رحمان طبیب.
آری، صدایی از عمق تاریکی می آید. که هستی؟ پیش بیا و رخ نشان بده.
اگر تراری راه خود بگیر و برو، که در این سرای حتی دیگر دانه گندم بر جای نیست.
نه ترار نیستم، این منم، محمود. سلام بر شما.
محمود؟ محمود بازرگان؟
رفیق دیرینه محمود، به راستی این تویی؟ سلام بر تو.
سلام بر تو نیک مرد.
و سلام بر شما. بر من ببخشایید اگر دیرگاه شب و چنین از دل تاریکی در آمدم.
همین که آمدی خوب است. بیا، باید که به درون خانه رویم.
شنیدم روزها و ماهاست خانه سرای درماندگان شده.
قحطی و خشکسال مردمان را درمانده کرده، باید یاریشان کرد، چاره دیگری نمانده.
میدانم
لیک من نمیدانم این روی زرد و پیکر تکیده و لاغر تو از چیست. میدانم گنجینه های بسیار داری رفیق دیرین و کاروانهایت به ولایات دور و نزدیک در سفرند. پس بی تردید پستویت هیچگاه از آرد و روغن خالی نخواهد شد. پس این تن تکیده از کجاست؟ زهر جایی میکشد که نوشدارو نیست، لیک تو را هست، جز این است.
به گمانت سفره پر قرار و آرام هم می آورد. رحمان، مرا دو چشم است و دو گوش. درماندگی مردمان می بینم و ناله هایشان می شنوم. کودکان از گرسنگی در حال موت می بینم و هر لقمه در کامم بدل به زهر می شود. از این در رنجم.
راست گفتی که همگان از بی‌نوایی زردروی نیستند. شود که از غم درماندگان رنگ رخسار زرد شود.
لیک چاره ای کن نیک مرد تا رخسار تو و باقی مردمان گلگون شود.
من چه کنم؟
به مال خیش در زندان نداری مردمان بکشا. تا این حال بر جملگی بوستان شود. که روی زرد تو دردی دوا نکند، لیک سکه های زرد کار باشه.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
آوای ماندگار. ماندگار.
در تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، ردپای آثاری مثال زدنی از پرداخت به داستان کربلا و رشادت‌های امام حسین علیه السلام بسیارند. در این ایام در برنامه آوای ماندگار بران شدیم که به روایت برخی از این آثار به یاد ماندنی بپردازیم. این برنامه روایت اثری سینمایی است که با گذشت 4 دهه از تولید و اکران همچنان یکی از 3 محصول برتر عاشورایی تاریخ سینما و تلویزیون محسوب میشه. سفیر، فیلمی به کارگردانی فریبرز صالح و نویسندگی ایشون به همراه کیهان رهگذره. این اثر سینمایی که در سال 1361 ساخته شد، نخستین فیلم تاریخی بعد از انقلاب بود و اولین فیلم ایرانی است که با هزینه 15 میلیون تومان در سال 1361 به آن لقب سوپر پروداکشن دادند. مرحوم فریبرز صالح کارگردان فیلم سفیر:
ولی این فیلم ها رو باید خوب ساخت، ولی به عنوان سینما که بریم کلوزاپ بگیریم، لانچات بگیریم، مدرمشات بگیریم، تیلت کنیم، پنگ کنیم، همینطور فلان که یه فیلمی در بیاد بعدم بریزن پای موویلا یه جوری مونتاژش کنن، نه دیگه، یه بار مصرف میشه، یه بار که آدم ببینه دیگه فراموش میکنه. این نوع فیلم ها رو باید خیلی با دقت، خیلی خوب ساخت، خیلی با تکنیک ساخت. شما باید سینما بسازید. من یادمه که یک کارگردان رومانیایی موقع که فیلم سفیر دید تو ایران، یه خبرنگار ازش سوال کرد، گفت من به سوشه کار ندارم، من تو ایران فیلم دیدم، سینما دیدم و اصلا فکر نمی‌کردم که در سینما ایران یه همچین تکنیکی وجود داشته باشه. اینجوری این فیلم ها رو باید برای ساخت دیگه، باید بخوای بسازید، نه یه حالا بریم یه فیلم بسازید، نه، باید بخوای. منم خیلی رسابی هم دادم نساختم، نمیخواستم، دوست نداشتم، جذبم نمیکرد قصه ها، چون باید آدم برای قصه باید درونت بره که شما بتونید بدید بیرون. سفیر خب میگم که مردم یورش آوردن دیدن به خاطر کاری تازه دیده بودن، ندیده بودن تو سینما قبلا. اینی که از حرفه‌ای سینماچی چه غیر حرفه‌ای همه علاقه‌مند شدودن به این فیلمه.
این اثر با بازیگری فرامرز غریبیان، عزت‌الله مقبلی، جلال پیشواییان، کاظم افرانیا و محمد تقی کهنمویی دیدنی شد. جالبه بدونیم در این فیلم هیچ بازیگر خانمی ایفای نقش نمی‌کنه. کامبیز روشن روان موسیقی فیلم رو ساخت و مدت زمان فیلم 94 دقیقه است.
چرا این فیلم قد تأثیر گذاشتی؟ کمان که من خودم الان گاهن بعضی جاهایی که میرم، حالا به اسم مثلا منو میشناسن، بلافاصله سراغ فیلم سفیر میگیرن و از خاطرات سفیر پرسجو میکنن از من. این که خب شریان علاقمن شما اونه که ساختیم، خب یه حالت خوشی داشتن زمانی که داشتن این فیلم رو میساختن، یعنی واقعا تایی دلم ساختن، اینی که به دلا نشستگیه، یعنی خیلی من هر جو میرم اکثر از پیر جوان همه تعجب میکنم که این فیلم رو دیدن و این فیلم یادشونه، هنوز بعضی سکانس ها رو بعضی مطلب پلان ها رو از من سوال میکنن که اونجا چجوری اتفاق افتاد، اونجا رو چجوری گرفتیم.
سفیر در سال 1361 در سینماهای ایران اکران شد و به عنوان پرفروشترین فیلم سال دست پیدا کرد و بعد از اون هم در سینماهای لبنان به نمایش در اومد و اونجا هم فروش بالایی داشت. داستان فیلم درباره فرستاده ای از سوی امام حسین علیه السلام که راهی کوفه میشه، قیس ابن مسهر، سفیر امام حسین علیه السلام و از شهدای حادثه کربلا. نقش اصلی او نامه رسانی بین مردم کوفه، امام حسین علیه السلام و مسلم ابن عقیل بود.
من تصمیم داشتم یه کاری بکنم که تازه تو سینما اتفاق نیفتاده باشه، یعنی تو یه حرکت سر بزنم. اگر مثلا بهترین سری که تو سینما بقید من زدن رومان پولانسکی زد تو فیلم مکبس، ولی یه کات شد، ولی من کات هم میخواستم نکنم که نکردم و کارگردان های سینما های فرنگ که اومد بودن ایران واقعا این سرنوشت دست از جاشون پریدن. بعد هم اومدن گذاشتن پا موبیلا پای دستگاه که ببینن آیا من جایی کات کردم که کات هم اینقدر ظریفی که دیده نمیشه، ولی نه دیدن نه واقعا توی یه حرکت توی یک پلان گرفتی شد. گرچه اون موقع که من داشتم این سرزدن رو میگرفتم خیلی هم میگفتن که حالا به هم گفتن آقا نکنید این کارا تو ایران شدنی نیست، اینا آمریکایی ها نمیدونم با دستگاه الکترولیت درست میکنن دوزن میزن سر میپره فلا اینا. من هم چون مصمم بودم و اصولا تو سینما تو کارم اینجوری هست، یعنی تصمیم میگیرم که یه کاری بکنم حتما میکنم.
قیس ابن مسهر در راه توسط ماموران ابن زیاد والی کوفه دستگیر و به زندان برده میشه. در زندان به اون گفته میشه که در صورت سخنرانی علیه امام حسین علیه السلام از زندان آزاد میشه. او با پذیرفتن این شرط به روی منبر میره اما بر علیه یزید سخنرانی میکنه. بعد از سخنرانی به دستور ابن زیاد کشته میشه. این برنامه آوای ماندگار اختصاص داره به ماندگارترین بخش این فیلم، یعنی همین سخنرانی شجاعانه قیس ابن مسهر، اولین پیک امام حسین علیه السلام.
یزید ابن معاویه یک سلطان زاده است، او یک اشراف زاده است، خون ابو سفیان در رگهای اوست. یزید خلافت را چون دیگر سجایا از پدر به ارث برده است. اما حسین کیست؟ پدرش با آنکه حاکم جهان اسلام بود، همانند کارگری ساده با دستهای پینه بسته کار میکرد و نان جو میخورد. حسین فرزنده چنین کسیست، اما از جانب مادر فرزند رسول خداست. ای مردم کوفه، ما باید بدانیم چرا حسین ابن علی با یزید بیعت نمی کند. آیا او حکومت را برای خود می خواهد؟ او چرا باید حکومت را برای خود بخواهد؟ حکم از آن خداوند است و حکومت از آن صالحان. ضعیف نگاه داشته شدگان وارثان اصلی زمینند، مگر پیام وحی چیزی جز این است؟ آیا شما یزید ابن معاویه را به خلافت برگزیده اید یا سران قبائل و توایف چنین کردند؟ چرا حسین ابن علی با یزید بیعت نکرده است؟ تنها به این علت که یزید شرابخوار است، زنبار است، اوزینباز است یا حقوق مسلمین را تباه می کند؟ تنها به این علل؟ آیا این دلایل برای بیعت نکردن کافی است؟ اما بسیاری از اعیان سرشناس و سران قبائل با یزید بیعت کردند. آیا وقتی سران قبائل با یزید بیعت می کنند کافی نیست؟ البته گروهی نیز بیعت نکردند، اما ایشان گروهی بیش نیستند. بیعت بینوایان هم که ارزشی ندارد.
قبل از شنیدن ادامه این سخنرانی تاریخی در یکی از ماندگارترین سکانس های فیلم سفیر، خاطره ای از تهیه کننده فیلم آقای حسن جلایر بشنوین که از لطف و عنایت معنوی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روند ساخت فیلم میگه.
یک گرفتاری های ما پیدا کردیم که اگر لطفشون نبود نمیشد، ما بارها و بارها با فیلم رو تعطیل میکردیم واقعا. ولی خلوص این بچه ها و پذیرش این خلوص از طرف آقا سید و شهدا باعث شد که این فیلم تو دلها جا بگیره، چون کاری که ریاکارانه باشه یا تصنعی باشه دل جا نمیگیره.
ادامه یه سخنرانی شجاعانه قیس ابن مسهر به عنوان یکی از ماندگارترین سکانس های تاریخ سینمای عاشورایی ایران که پایان بخش این برنامه آوای ماندگار است تقدیم به شما.
من قیس ابن مسهر به شما میگویم که بسیاری از سران قبائل از ترس جانشان یا مالشان با یزید پسر معاویه بیعت کردند. اما مسلمانان مسلم قبیله ندارد، مسلم مسلم است، فخر و شرف به داشتن قبیله و نژاد نیست. رسول خدا چه پیامی آورد بر شما؟ نزدیکترین کس به خدا با تقواترین شماست. آیا یزید ابن معاویه با تقواتر است یا حسین ابن علی؟ یزید خلافت را از آن خود می داند چون فرزند معاویه است.
سر مسهر موعظه را تمام کن.
ای اعیان کوفه، شما را چه شده است؟
از دست نشانده یزید می ترسید؟ پس آیا از خدا نمی ترسید؟